حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و عوض کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمان این زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای درباره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواییم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق با سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم.
غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چه باید بکنه؟ چه باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی بی عینی حکم و هدایت کودی مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید، گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه میتونه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شود
که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند میسپارم. موفق و کامگار باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. ما نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برند فروش که یک دوره وکالت برند مندوی برند فروشی کابلام با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت در مندوی برند فروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه. باز مندوی هم گفته شد وقت بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن مهمترین نقطه چیه از وقتی برنج فروشی آدم روی صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به اون نام پدر پدر کلان افتخار میکنم و نام امید یک آن جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلون شدیم دیگر در این مورد ما به شما نمیخوام چی بگم.
در مجموع سر برنج کمی صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارت شما میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمان که ما در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بی بیش جای جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از امون زیاد سابق. ما خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود از پشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز یا برامده بود که یا از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کسگت نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برینج همون پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برینج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شایی از این زمین دور میشد. مخصوصا هم وقتا که اگر وقت در دوکان ما برینج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک دانه ما این شایی کاری کردیم اما اینجا چقدر ارزش است. بسیار برینج کشت کردن در تکلیف داره. تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سر بریان است، در پر است، یعنی دانش سخت است. اما کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود بازو میگفت های جوش داره، او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگین یا مندوی میگفتیم در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود، در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین، نداشتین، همکاری میکردین، نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله مندوی است. اصلا مندوی برند فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را. اصلا مندوی است اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برند فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برند فروش های اصل، متباقیش مردم افغان ها بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برند فروش های اصل بود. یعنی که یا این همی کسایی بودند که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر فلباغ مومی و جاده یک سرش که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که میشد نوروز به متوق مندوی که بالا میشد باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن. یک پا دمور منوشته میکردم، یادم است که 110-115 دوکان بود دگه ای که در ریای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیادتر. پسان باز مردم اصل کلش از باید بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم اهل تشیع بود و دیگه متباقی از سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل برند فروش های افغانستان در مندهی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در هر جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا زمندهی بنفروشی که در پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویان مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانا چطور بود؟ بین تجارت چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردیم که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجا اینقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا میدادن خرد باز پیسی خود در قسط اواله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم سنف 6 و 7 بودم، نوشتن خواندن یاد داشتم، در مکتب هم ذرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امی جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امی جان دیگه می ره نشته کو، خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته، ای چون امو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برند فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن، بازمی کل برند فروش های یک جای میبودن، دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا میشد، پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم، از امو مندهی هستم، با مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولوس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه.
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. سال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستید به ما سرای شده و گفا. خلاصی مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن اول او را، تیاتر هم نبود و هم بزام سنی بلدیه بود. گپ شما متیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بیسه دیام در اون برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آنها دیگه که ما یک همک بار کلان چون 356 شدیم، بخیالم او از بین رفته بود، باز امون جای یک مارکت شد شده یادم نیست، اما شنیدیم.
بله من یادم است امون صحنه میگفتن، شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، مال باز فیلم هم نشان میدادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشش کسه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در او شاه شهید، اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل اینی بود پلی منده ای بود.
آه صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای که در اونجا در صحنه بازی میشنی از اون خاطر در دیگه زبان هم هست میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان هم هست حتی در زبان ترکی هم هست میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن. تئاتر خب کلمه لاتینی و خیالم هست. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، اون ما یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدن کابل، مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، باز اینجا دمنده ای سرایا بود می آمدن، اونمونجا شهود متاقا تیر می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولدم است، اضافه تر از 50 هستم. 6 ساله بودیم یا در موماندهی کابل در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نو پروژه سید نور محمد شاه مینا میگفتن، نام اصلی سید نور محمد شاه مینا اما کارتی نو میگفتن. کوچه خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شاه مینا تا صنف 9 بودم و بعد از صنف 9 که صنف 10 شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله، چون در لیسه ادبیام نمی گرفت هر کس در اون زمان. در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در محصل دارالمعلمین محصل بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم من بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم، چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم، مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم، به اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدیم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم، پدرم گفت که در افغانستان شرایط شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود، در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم، تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم، نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله بله بله، جواز ما هست، میالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود، جوازای ما هست.
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیشم طالبا بگرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل، چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود، او از دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از این آلمان و دیگه اقارب ما دالمان زندگی میکردن، از من مادر کلانم خدا ببخشش دالمان زندگی میکرد، چند تا مامایم هست، خالایم هست هم دالمان هست و دیگر بچه های همه و دوستا و قوم خشم زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آسیفی تخلص میکنن. دیگر بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آسیفی که در سویس هست، اینا همگی اینا خارج بودن، کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمی کنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن، امگی بر ما ارتباط گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف، اگر اون قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان برآمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. در سال 1990 به خیال ما از ماه هفتمش میشه جون و جولای تال ندهیم می آلمان است افغانستان تال هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم، اما تا که مطمئن نباشم نمیخم تبار نیستن اون مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری، برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم. من بسیار افتخار میکنم خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که ستا چه یکت بچه ها یا هیچ خوب نیستم، از مکتب رستا چلی فز بی. بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم، وقتش کم بود، اما کتم بابیم سرم بالا شد. ام خودم ام دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومی با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد. بار از وحید الله فقیری که از کلی رفت، برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در آلمان است. ما نام خداست، سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در او وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونمه قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم، 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندستان و کشورهای دیگه. یعنی اون وقت زیاد فی نفر $3,000-4,000 مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتون بگویم هیچ بسر تجارت فکر نمیکردم. من بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. هیچ سر ازی فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم یک بچه و ما خانمم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین، من خودم خوبیخی هم به یه آخر همیشه چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از این نباشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم دگال تمام او سواس طرف وطن هم است. اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنم، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه به وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون واقعیت بگویم، دروغ میگم خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روان است. یک تعداد که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد، اینا لونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگه از این جگه بکشیشه و دعا میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه، و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدا ایو آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیر دارن که کمبوتی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برستان بگویم در سیاسی همی کسایی که قوطن وطن هم میگن کجا در سیسی چند سال کسی هیچ وطن رو پشش نگشت. یه گف است که هوایی میدانن. کل مردم اون فکرش طرف مادیات است. مردم بیچاره و غریب از به طریق آمدن از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم من بسیار کسا را میشناسم میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست اینو سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، اونتا را و چار نمیفهمن. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگر پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از نا چی گفتنی دارین؟
ما بر شنوندای عزیز، بر هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمیر دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد ما را میشناسه. ما آرزوی ما نمی آرامی کشور ما است، آرامی مردم ما است، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرند. زندگی بسیار کوتاست، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنند، باز میتونند که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، میالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فردش مانده، میگه که از این خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای که هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما چی هست؟ یعنی کوشش کنن که براین، یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شود که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شود و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام ما و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمام شی است که اول تا حدی که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمد بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند. و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره، تا زمانی که میتونم در کشور می باشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از او که باز از طرف دولت یا از طرف متای دیگر خواه، از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلات که داشتیم. و حالم کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراید. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تاک نمیتونن در افغانستان زندگی کرده، مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان باز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای حمیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
وطن شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخاند ولی یک لحظه آرامم نمیمانه نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربانی چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
اگرچه رحمت باران خدایی با گلها نعمت از من جداییست اگر باران اشک جاری باشه زندگی به تو بر من بنواییست
باران خوش ندارم